صبح بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم شنوندگان عزیز و ارجمند. امیدواریم همیشه تنتون سالم و لبتون خندون و دلتون شاد باشه. به ساعت 9 صبح رسیدیم. از پخش رادیو گفتگو دعوتتون میکنم مجله علمی روزانه رو بشنوید.
روزنه
برنامه ای از رادیو گفتگو
صدای اندیشه
به نام پروردگار مهربان. سلام، صبح بخیر. به مجله علمی روزانه از رادیو گفتگو خوش اومدید. صبحتون بخیر باشه. امیدوارم اول هفته خوبی رو در 27 روز مرداد ماه، یک روز گرم تابستانی اما با صفا و بسیار لذت بخش، آغاز کرده باشید. ما تا ساعت 9:55 دقیقه همراه شما هستیم. من فیروزه آدابی هستم، مجری کارشناس و گوینده برنامه روزانه. اجازه بدین که نگاه کامل تری به تقویم بندازیم. امروز 27 مرداد ماه سال 1403، 17 آگوست 2024 میلادی و 12 صفر 1446 هجری قمریه. در برنامه روزانه نگاهی کاربردی به اتفاقات علم و فناوری در ایران و جهان میندازیم و شما هم اگه مایلین که در این کار به ما یاری برسونید، از طریق 301035 شماره پیامک ما و 162 میتونید این کار رو انجام بدید. اما ببینیم در برنامه روزانه امروز چه بسته ها و صفحه هایی داریم.
آنچه امروز در روزانه خواهید شنید.
مروری بر خبرهای روزنامه های صبح امروز در صفحه پیشخوان. جایگاه نخست ایران در تولیدات علم کوانتوم در بین کشورهای اسلامی در صفحه فناورانه. فراخوان پژوهش‌های سلول درمانی و پزشکی بازساختی در صفحه پرونده ویژه. مراقبت‌های پوستی و بهداشتی در پیاده‌روی 40 در صفحه سلامت. و بسته هایی از هوش مصنوعی و نکات علمی. در حالی که ساعت استودیوی ما 9:05 دقیقه رو نشون میده، بریم سراغ صفحه اول برنامه روزانه امروز.
رصد عناوین اخبار روزنامه ها در پیشخوان.
لیلا ابوالفتحی دوست خوبم، خبرنگار حوزه دانش و بهداشت، همراه ماست. سلام، صبح بخیر.
سلام، صبحتون بخیر. صبح شنوندگان بخیر. در خدمت تو هستم. آدابی جان،
درود بر شما. خب لیلا جان، بگو چه خبرهایی داری از این حوزه، حوزه دانش که حوزه بسیار مهمی هم هست.
بله، من توی اون عناوین خبراتون در مورد جایگاه نخست ایران در تولیدات علم کوانتوم شنیدم. من اگه اشاره کوچیکی میکنم، فکر کنم شما مفصل تر بهش میپردازید. جایگاه نخست ایران در تولیدات علم کوانتوم در بین کشورهای اسلامی بر اساس داده‌ها پایگاه وب آف ساینس، تولیدات علمی ایران در همه حوزه‌های فناوری کوانتوم رتبه اول در بین کشورهای پیشرو اسلامی رو داره. من یه توضیح کوتاهی خیلی جزئی در مورد علم کوانتوم بگم.
بله حتما.
یه مثال خیلی ملموس رو که میتونیم در این زمینه بگیم اینه که فناوری کوانتوم توی ساخت قطعاتی همچون ترانزیستور استفاده میشه که در ساخت رایانه‌ها و کامپیوترها در دسترس عموم قرار میگیره و این یه مثال خیلی ملموسیه که شنوندگانمون ذهنشون آماده یه مباحث کلی‌تر شما در این زمینه باشن.
درسته. خب دیگه چه خبر داری؟
پویش شوق زیارت. این پویش رو کمیته امداد رو اندازی کردن با شعار یاریگر کسانی باشیم که در حسرت زیارت ماندن. به بله. منظور اعزام مددجویان در اماکن زیارتی اجرا میشه. اما داوی جان، در این پویش مددجویان تحت حمایت کمیته امدادی که تا حالا به اماکن زیارتی مشرف نشدن رو شناسایی میکنن تا با مساعدت خیرین زمینه سفر اونها فراهم بشه.
بله.
مردم هم میتونن با ارسال کد دستوری ستاره 88777 مرب ستاره 9 ستاره 021 مربع تو این پویش زیبا شرکت بکنه.
یه بار دیگه به نظرم لیلا بگو چون سخت بود.
من حتما. بله. 88777 ستاره 9 ستاره 021 مربع. سال گذشتم
سخته ولی خب
یه ذره کوتاه‌تر می‌کردم.
طولانیه. بله دقیقاً.
که مردم بتونن تو این پویش زیبا شرکت بکنن. سال گذشتم همینطور اجرا شده که تونستن 2567 مددجوی تهرانی رو به اردوهای زیارتی اعزام بکنن که امسال امیدواری با حضور مردم و شرکت تو این پویش زیبا افراد بیشتری بتونن زیارت
برن. انشاءالله. خب دیگه
معاون علمی ریاست جمهوری هم اعلام کردن که یک بخش از معاونت علمی به حوزه دانش آموزی اختصاص پیدا می‌کنه.
چقدر خوب.
بله، چون ما می‌دونیم که دانش آموزان موتور پیشران نیروی انسانی هستن، توسعه کشور از بخش دانش آموزی شروع میشه و این یک حرکت خیلی خوب و زیباست که معاونت علمی انشالله بتونن به زودی زود اجرا بکنن.
حالا با توجه به اینکه تو هم خبرنگار حوزه دانش و سلامت هستی، این رو هم بگیم که از بین دانش آموزان و حوزه دانش آموزی ما خبرنگاران خوبی در سایت خبری پانا اگه اشتباه نکنم درسته داری. مثلا امروز من توی یکی از شبکه‌های رادیویی شنیدم که با خانم فعلگری صحبت کردن، یکی از نخبگانی که در این حوزه بسیار خوش درخشیده. یعنی ما از بین دانش آموزان هم لیلا میتونیم واقعا نخبگانی رو در بیاریم که خبرنگار در حقیقت زبده‌ای باشن، با این علم آشنا باشن. علم خبرنگاری واقعا علم سختی هم هست.
خیلی. و حوصله میخواد، صبوری میخواد.
بله. دقیقاً.
بله.
درود بر تو. خب خبرها تموم شد؟
نه دارم.
بفرمایید. بله بفرمایید.
آغاز مهارت آموزی رشته‌های ورزشی از کلاس 4 خام آباد آدابی جان، ببین شما در جریان هستید، قبلا هلوش 10 سال پیش آموزش پرورش یه طرحی داشت که مثلا آموزش شنا به دانش آموزان رو در پایه 3 اجرا می‌کرد.
بله.
یا مثلا طناب زنی رو مثلا در پایه 4. این 10 سال وقت افتاد بینش و قرار آموزش پرورش دوباره بعد از یه وقت 10 ساله این طرح رو آغاز بکنه.
چه خوب.
آره، چون واقعا رشته‌های ورزشی جایگاهشون توی مدارس ما خیلی کمرنگه و بچه‌هامون خیلی تحرک ندارن و قرار از مهر ماه امسال هم در هر سال تحصیلی رشته ورزشی تعلیم داده بشه و رایگان هم هست.
بله.
مناطق محروم هم که گفتن که دسترسی چون به استخرها نیست یا خیلی کم هست، اومدن بنابر آمایش سرزمینی و ظرفیت‌هایی که وجود داره و توانمندی خود معلم، یک رشته ورزشی رو هم به اون مناطق اختصاص میدن که امیدواریم این طرح مثل سابق برقرار باشه و دانش آموزانمون یه خورده ورزش بکنن.
انشاءالله واقعا ورزش هم به سلامت جسمشون کمک میکنه هم به سلامت روانشون. خانم ابوالفتحی یعنی ما فکر نکنیم که فقط برای تناسب اندام ورزش خوبه. وقتی شما ورزش میکنی فکرت آزادتره، روانت سالمتره، صبرت بیشتره، حوصلت بیشتره، مقاومت در برابر مشکلات بیشتره.
بله من مثلا بچه هم همه موبایل به دست شدن و تحرفات آپارتمان ها کوچیک شده و شاید این حتی هفته یک بار در مدارس هم خودش میتونه نقطه عطفی باشه که انشالله بچه ها شاید اصلا استعدادیابی بشن.
ولی خدا کنه مثل زمان ما نباشه که زنگ ورزش زنگ استراحت بود، دوره هم بشینیم تخمه بشکنیم و خاطره تعریف کنیم.
نه درسته، ولی خب استخده میرن خب دیگه خیلی استعداداشون رو تو همین ساعت ها میتونن کشف بکنن.
بله همینطوره درسته،
واقعا در چه زمینه استعداد داشتن.
همینطوره. خب خبر بعدی؟
خبر بعدی 90% کتاب های امسال با کاغذهای تولید داخل چاپ شده.
چقدر خوب؟
بله خیلی خبر خوبی بود. البته
یه جایزه بدیم به تو، امروز همش خبر خوب داری به ما میگی.
امیدوارم که همیشه اتفاقات خوبی باشه. انشاءالله. حامل خبرهای خوبی برای همه باشه.
انشاءالله. خب دیگه
سازمان پژوهش برفت. من یه توضیح کوتاهی بدم. گفتم ما میتونستیم 100% کاغذ کتاب‌های درسی رو تولید داخل استفاده بکنیم. اما یه تأخیر در تامین اعتبار داشتیم.
بله.
و باید شده که اون 10% رو از نمونه‌های خارجی استفاده بکنیم که انشاءالله ما شاهد باشیم سال دیگه 100%
تولیدات
با کاغذ داخل باشه.
امید به خدا.
وقت داری خانم آدابی جان؟
بله بله بفرمایید. یه وقت دیگه هم یه کوچولو هم یه خبر دیگه میتونم بخونم.
ما چند تا نکته خیلی کوچیک برای زائرین عزیزمون برای انشالله کربلا میرن بگیم که سازمان حج و زیاره توصیه کردن که برنامه کاربردی همیار اربعین رو نصب بکنن.
بله
امکانات جالبی داره این همیار اربعین. یکی این که راهنمای اماکن، جانمایی مواکب، جانمایی پایگاه‌های راهنمایی زائرین، امور گمشدگان، امکان ثبت لحظه‌ها، مداحی داره، نقشه شهرهای زیارتی کربلا، نجف، کاظمه، سامرا، ارتباط میتونن بگیرن با این و ارسال پیامک رایگان داره و خیلی امکانات بله. دیگه که امیدواریم که زائرینمون این رو نصب کنن و استفاده بکنن
انشاءالله. حالی که راجع به اربعین گفتی من یک بار دیگه اون تارنمای پویش شوق زیارت رو اعلام بکنم. ستاره 828727 ستاره 9 ستاره 021 مربع. ببین چه حفظ شدم. اصلا فکر نکن خودکار دم دستم باشه نمیشه.
نه اصلا اصلا.
خب خانم ابوالفتحی خیلی متشکرم، باید خدافظی میکنم تا فردا.
متشکرم.
خدا نگهدار. دوستان شما همچنان برنامه روزانه رو میشنوید. 9:13
در جهان امروز آگاهی حرف اول را می زند.
دریچه‌ای به سوی دنیای فناوری، سلامت، اقتصاد، دانشگاه در روزنه. مجله روزنه را صبح‌ها ساعت 9 تا 10 بشنوید.
این برنامه دریچه‌ای به کاربردی ترین اتفاقات علم و فناوری در ایران و جهان.
شرکت‌های زیادی داریم تو کشور، قریب 10,000 شرکت دانش‌بنیان و فناور دارن کار انجام میدن.
تشخیص نیاز به جراحی دندان که بتونه به دندانپزشک کمک کنه آیا دندان نیاز به جراحی دارد یا نه از طریق تصاویر OPD.
شروع کار از بازار شروع میشه که بدونیم چه چیزی چقدر با چه عمق فناوری و با چه احتمال موفقیتی.
و خب این مسابقات هم شبیه سازی اون نرم افزارها بود و ما باید انگار راه نفوذی پیدا میکردیم به اون برنامه ها.
رصد دستاوردهای نانو و اخبار فناوری در فناورانه.
دوست دوستان، اصطلاح کوانتوم در فیزیک به کمترین مقدار ممکن از یک کمیت گفته میشه که البته لیلا ابوالفتی هم مقداری بهش اشاره کرد. امروز شاخه‌ای از علم فیزیک محسوب میشه کوانتوم که دنیای ذرات بسیار کوچکی رو مورد بررسی قرار میده و این شاخه از فیزیک نتایج عجیبی رو در پی داره که در دنیای واقعی قابل توجیه نیست. کوانتوم به زبان ساده رو بشنویم.
بعد از اینکه ادیسون لامپ‌های رشته‌ای رو به اسم خودش گسترش داد، دانشمندان دنبال این بودن که بفهمن چرا مواد مختلف در اثر داغ شدن نورهایی با رنگ‌های متفاوت از خودشون ساطع می‌کنن. یا یعنی اینکه چجوری میشه تو لامپ‌های رشته‌ای بیشترین میزان نور مرئی رو در ازای مصرف برق کمتری دریافت کرد. دانشمندا با بررسی بیشتر این موضوع اومدن دیدن که نمودار شدت نوری که یه جسمی ساطع می‌کنه نسبت به طول موج اون نور، یا به عبارت ساده‌تر همون رنگ نور، این شکلیه که تو دماهای مختلف اون شدت نور حد اکثری که ساطع میشه طول موجش فرق میکنه. اون موقع با توجه به فیزیک کلاسیک بهترین پیشبینی که دانشمندا برای این نمودار داشتن از نظر تئوری شکل کاملا متفاوتی داشت با واقعیت. یه دانشمند آلمانی به اسم ماکس پلانک که اون موقع داشت روی رد نظریه اتمی کار میکرد، یعنی میخواست اثبات کنه که اتم اون شکلی میگن وجود نداره، شروع کرد روی قضیه کار کردن. اول اومد برای این نمودار یه معادله ریاضی درآورد که اون معادله الان به قانون پلانک معروفه. بعد که اومد دید نظریه اتمی رو نمیتونه منکر بشه، رفت سراغ توجیه فیزیکی این معادله، یعنی که ببینه میتونه توجیه کنه که اتم‌ها چجوری طبق این معادله از خودشون نور ساطع میکنن. توی فیزیک خیلی از چیزا اینجوری کشف میشه، یعنی اول معادله ریاضی در میارن، بعد میرن تو واقعیت میگردن ببینن چیزی هست که منطبق بر این معادله باشه یا نه. خلاصه اینکه پلانک به این نتیجه رسید که اتم‌ها سطوح انرژی پیوسته‌ای ندارن و سطح انرژیشون گسسته است. یعنی چی؟ یعنی که سطح انرژی اتم‌ها نمیتونه مثل سطح آب داخل لیوان هر مقداری که دلمون بخواد رو داشته باشه، بلکه مثل سطح این توپا فقط میتونه مقادیر مشخصی رو داشته باشه. در ابتدا این ایده خیلی جدی گرفته نشد و توسط دانشمندان اون موقع به سخره گرفته شد. انیشتین این ایده رو گرفت و اونو به نور هم تعمیم داد، یعنی گفتش که نور یه جریان پیوسته از انرژی نیست، بلکه توی بسته‌های کوچیکی به اسم فوتون منتشر میشه.
خب یه مقدار راجع به کوانتوم به زبان ساده هم شنیدیم در قالب این بخش و حالا یه خبری رو بهش برخوردم که بد نیست شما هم بدونی. البته بازم عرض میکنم که لیلا ابوالفتی هم یه مقداری بهش اشاره کرد، جایگاه نخست ایران در تولیدات علم کوانتوم در بین کشورهای اسلامی بر اساس داده‌های پایگاه وب آف ساینس، تولیدات علمی جمهوری اسلامی در همه حوزه‌های فناوری کوانتوم رتبه اول در بین کشورهای پیشرو اسلامی رو به خودش اختصاص داده. اجازه بدین توضیحات بیشتر رو از زبان رئیس مؤسسه ISC دکتر سید احمد فاضل زاده بشنویم. آقای دکتر خدمتتون سلام عرض می‌کنم، صبحتون بخیر و البته تبریک به خاطر اینکه ایران جایگاه نخست رو در تولیدات علم کوانتوم در بین کشورهای اسلامی کسب کرده.
به نام خدا، عرض سلام خدمت فرخارعالی و شنوندگان محترم. این تبریک رو باید تک تک محققان کشور البته. و پژوهشگران گفت. ماها بیشتر رصد میکنیم و این اطلاعات نویدبخش رو به اطلاع جامعه میرسونیم.
قطعا شما هم راهنما و در حقیقت راهگشای خیلی از این نخبگان هستید. خب آقای دکتر فاضل زاده بشنویم ببینیم که چطور ایران به این افتخار دست پیدا کرد و بر اساس داده‌های پایگاه وب آف ساینس تولیدات علمی جمهوری اسلامی چگونه رتبه اول رو به خودش اختصاص داده.
عرضم بزرگتون کلن انقلاب کوانتومی قریب به یک حدود قرن بیستم شروع شد که تأثیراتش رو روی توسعه ترانزیستورها و محاسبات پیشرفته و ساخت رایانه‌ها و دنیای اینترنت ما امروزه داریم استفاده می‌کنیم و این علم بسیار قوی و نویدبخشی هست برای رفتن به یک موج دیگه از فناوری و تکنولوژی در جهان.
بله.
در حالت کلی علم کوانتوم سه دستی اصلی تقسیم بندی میشه: محاسبات کوانتومی، ارتباطات کوانتومی، حسگرها و سنجش کوانتومی. که خب این سه دستی اصلی 11 زیر موضوع دارن که خب خوشبختا خوشبختانه ما با بررسی ها و رصدی که انجام دادیم در طی 10 سال گذشته فعالیت های خوبی در کشور شکل گرفته.
بله.
که این منجر به جایگاه اول در بین کشورهای اسلامی شده. یعنی ما در اون 3 دسته اصلی و 11 زیر موضوع در این بازه از 2014 تا 2023 حائز جایگاه اول شد.
درسته. خب آقای دکتر، برای این که ما به این جایگاه برسیم، سرجم اگه بخوایم به طور کلی حساب بکنیم، چند سال وقت گذشته شده و چقدر با توجه به اون انقلابی که شما در علم کوانتوم بهش اشاره کردید ما طی مسیر کردیم؟
ببینید، به طور نسبی ما وقتی که تولیدات علمی در این زمینه رو مطالعه میکنیم، این جوانه این کار میشه گفت از دنیا زده شده، به جز حالا چند کشور پیشرو در سطح کشورهای غربی و شرقی، میشه گفت باقی کشورها شروع کارشون هست.
بله.
و بعضی از کشورها با توسعه زیرساخت‌ها امکان زیادی رو ایجاد کردن و در چند سال آینده ممکنه این قضیه شتاب بیشتری بگیره. حالا خوشبختانه ما وقتی که در سطح رتبه های جهانی هم در اون 11 زیر موضوع تحلیل کردیم، وضعیت بدی نداریم. یعنی بهترین رتبه‌مون در سطح جهانی.
بله.
در به اصطلاح بحث انتقال داده ها یا تلپورشن جایگاه 8 هستیم در سطح جهان، و میشه گفت پایین ترین رتبه‌مون هم توی بحث تکرار کوانتومی جایگاه 26 هست و در مجموع جایگاه 16 رو داریم که خب با رتبه علمی کشورم تطابق داره.
درسته.
ولی از لحاظ تعداد اسناد معمولا تعداد زیاد نیست، چون در سطح جهانم به جز حالتا بیشترین.
خب حالا هنوز اولشه که آقای دکتر فاضل زاده.
بله. من همین رو خواستم عرض کنم. بله. که ولی خب این نشون میده که باید توجه ویژه بشه. خوشبختانه در برنامه 7 توسعه فصل 20 ماده 99 بندته 6 حوزه فناوری رو بهش توجه ویژه شده که این باید بوم فناوریش در حوزه های پیشران و استدار آفرین برای جذب نخبگان و ایجاد زیرساخت ها مورد توجه دولت قرار بگیره که از این 6 تا خب یکیش کوانتوم هست. یعنی بخوام من 6 تا رو بگم خدمتون: 1 هوش مصنوعی، 2 کوانتوم، 3 زیست مهندسی، 4 مواد و ساخت پیشرفته، 5 ریز فناوری و ریز الکترونیک، 6 فناوری های عصبی، مغز و علوم شناختی.
بله.
یعنی این 6 تا مورد توجه قرار گرفته و انشاءالله با توجهی که دولت محترم خواهد داشت افق روشنی رو ما پیش بینیم.
بسیار خوب. آقای دکتر فاضل زاده، من بپرسم از شما که شما خودتون چه خوندین؟
من رشته خودم هوافضا هست.
هوافضا. بله. و شما نخبگان و پژوهشگران تو این حوزه رو چگونه میبینید در سالهای آینده؟
خب اون که به حمدالله وضعیت بسیار خوبی رو ما
خدا رو شکر
و از لحاظ هم علمی و هم فناوری در چون طیف هوافضا هم خیلی وسیعه.
همینطوره. بله.
بحثای چون موقع معمولاً کلمه هوافضا میاد، اولین چیزی که تو ذهن افراد شکل میگیره بعد نظامیه.
همینطوره.
در صورت که اون درصدی هست، شما تمام این ارتباطات، فناوری هایی که برای انتقال داده ها میشه، خب اینا همه با موشک ها به مدار وارد میشه، تزریق میشه. بحث ماواره ها، هواپیماهای مسافری، طیف بسیار وسیعی داره. خوشبختانه تو این قسمت هم خب یک بخشش که بخش اقتدار آفرینه که خب ما جزو 10 کشور اول جهان هست.
درسته. درود بر شما. و آقای دکتر فاضل‌زاده، ما کم نداریم از این دانشمندان و نخبگان و جوانان فعالی که برای ایران اسلامیمون افتخار آفریدن. از همینجا عرض ارادت میکنیم به همه این عزیزانی که با ما همراهند و باعث سرافرازی کشورشون ایران هستند. با شما خداحافظی میکنم آقای دکتر.
خواهش میکنم، موفق باشید.
خداحافظ. بله، جاویدان بمانی ای ایران کشور عزیزم. اما بریم سراغ مصرف برق. ما توی مصرف برق هم میتونیم باعث سرافرازی کشورمون در دنیا و در بین خودمون هم باشیم، چرا که وقتی که ما وسایل برقی پرمصرف رو در پیک ساعت 19 تا 23 استفاده نمی کنیم، لامپ های کم مصرف نصب می کنیم، وقتی که دستگاه خنک کننده روشن هستن پنجره ها رو می بندیم و سعی می کنیم دمای داخل محل کار یا خانمون روی 24 تا 25 باشه، اون موقع است که همگی با هم در یک عزم ملی در حوزه صرفه جویی در برق قدم بر می داریم.
آیا می دانید لوازم برقی که خاموش است ولی دو شاخه آن همچنان به برق وصل است برق مصرف می کنند؟ سیستم صوتی و تصویری خود را در صورتی که استفاده نمی کنید از برق بکشید. خاموش کردن لوازم جانبی رایانه در صرفه جویی در مصرف برق بسیار مؤثر است. لوازم برقی کوچک را فراموش نکنید. شارژر تلفن، لوازم برقی آشپزخانه، سشوار و هر چیزی را که با برق کار می‌کند در صورت لازم نداشتن از برق بکشید. بیایید از هم‌اکنون برای تضمین آسایش خانواده در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنید.
برای صرفه‌جویی در مصرف برق هممون باید یک عزم ملی انجام بدیم. اما همچنان شما شنونده برنامه روزنه هستید، کاری از گروه دانش و اقتصاد. این مجله رو به اتفاق هم برق بزنیم.
اگر شما هم جزو افرادی هستین که به دنبال اطلاعات دقیق و مفید در حوزه دانش و سلامت هستین، روزنه رو از دست ندید.
سلول درمانی دوستان نوعی درمانی که در اون سلول‌های بنیادی به بیمار پیوند زده میشه و اولین سلول درمانی در قرن 19 انجام شده که از سلول‌های حیوانی برای جلوگیری از اثرات پیری استفاده میشده. حالا اعلام فراخوان حمایت از پژوهش‌های سلول‌های درمانی و پزشکی بازساختی بنیاد ملی علم ایران هم با همکاری ستاد توسعه فناوری‌های پزشکی بازساختی و سلول درمانی و پزشکی بازساختی در قالب فراخوان مشترک سلول درمانی و پزشکی بازساختی وجود داره که این در حقیقت مرکز هم از این طرح‌ها حمایت می‌کنه. و بریم به سراغ معاون ستاد بنیاد علمی خانم دکتر معدنی ببینیم که این حمایت‌ها چگونه است و این فراخوان چگونه می‌تونه پژوهش‌های زیادی رو به سمت خودش بکشونه. خانم دکتر سلام خدمت شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون. روز شما بخیر.
درود بر شما، روز شما هم بخیر باشه. ما یه مختصری توضیح دادیم راجع به سلول درمانی که یه نوع درمان هست و اولین سلول درمانی هم در چه قرنی انجام شد، اما درباره فراخوان حمایت از این پژوهش‌ها از زبان شما بشنویم.
خواهش میکنم. چشمن در تکمیل فرمایشات شما، البته با اجازه از اطلاعیه بزنم، این فراخوان همونجور که فرمایش کردین یک فراخوان مشترک است بین بنیاد ملی ایران، بنیاد ملی علم ایران و ستاد توسعه فناوری‌های پزشکی بازساختی و سلول‌های بنیادی. من به معاون از طرف ستاد هستم، نه از جانب بنیاد. اینو فقط یه اصلاحیه کوچیک گفتم خدمتتون عرض می‌کنم. اما راجع به این فراخوان مشترک،
ستاد توسعه فناوری‌های پزشکی،
بله خواهش می‌کنم.
متشکرم.
اختیار دارید. واقعیت اینه که شاید در تکمیل فرمایش شما بهتر اول اینجوری بگم که ما یک راهکارهای جدید درمانی یا یک علمی داریم به اسم پزشکی بازساختی.
بله.
این پزشکی بازساختی در